سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. تا لحظات بعد به تفصیل گزارش ها خواهم پرداخت، اما در آغاز خبرها. روسیه میگوید که سفیر حکومت طالبان را در مسکو خواهد پذیرفت. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه دیروز چهارشنبه گفت که تصمیم گرفته است ماموریت دیپلماتیک افغانستان در مسکو را به سطح سفیر ارتقا دهد. این تصمیم پس از آن اعلام می شود که اخیراً ستره محکمه روسیه حکم حذف طالبان از فهرست گروه های تروریستی را صادر کرد. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه همچنان آمده است که مسکو مقام های طالبان را همکاران بالقوه در بخش اقتصادی می دانند. تصمیم روسیه برای پذیرفتن سفیر طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 3.5 سال می گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بریتانیا یک مرد مظنون به قتل نوجوان افغان در جرمنی را بازداشت کرد. یک مرد مظنون به قتل یک شهروند 17 ساله افغان در جرمنی در بریتانیا بازداشت شده است. سارنوالان جرمنی دیروز چهارشنبه گفتند که پلیس بریتانیا به اساس اطلاعات مقامهای جرمنی این فرد مظنون را روز شنبه بازداشت کرد. فرد بازداشت شده به قتل یک نوجوان افغان در شهر شویرن جرمنی به تاریخ 4 فوریه مظنون است. چند روز پس از این رویداد مقامهای جرمنی گفتند که مظنون یک افغان 25 ساله است و حکم بازداشت او صادر شده است. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از یک سخنگوی دفتر سارنوال شهر شویرن گفته که فرد مظنون پیش از آن که به بریتانیا برسد به فرانسه فرار کرده بود. با گفته این مقام جرمنی که نامش در گزارش خبرگزاری دی پی ذکر نشده، حکومت جرمنی از بریتانیا خواستار استرداد مظنون به جرمنی شده است. حداقل 2 تن در کیف پایتخت اوکراین در نتیجه حملات شب هنگام راکتی روسیه کشته شدند. ویتالی کلیچکو شاروال کیف صبح زود امروز پنجشنبه 4 ثور در شبکه تلگرام گفت که بر علاوه 2 کشته در این حملات 54 تن دیگر زخمی شدند. کلیچکو همچنان گفته که ساکنان یک ساختمان رهایشی زیر آوار ماندند و ساختمان آتش گرفته است. روسیه در حال شب گذشته به حملات راکتی بر اوکراین ادامه داد که چند ساعت پیش از آن مقام ها گفتند که در مسیر حل منازعه اوکراین پیشرفت شده است. نماینده های ایالات متحده، اتحادیه اروپا، انگلستان و اوکراین دیروز چهارشنبه در لندن دیدار کردند و از پیشرفت در این رابطه سخن گفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز شب گذشته در قصر سفید به خبرنگاران گفت که فکر میکند به یک توافق بین اوکراین و روسیه رسیده است. پس از حمله مرگبار افراد مسلح در منطقه پهلگام در کشمیر تحت اداره هند، دهلی جدید از اقدامات شدید بر ضد پاکستان خبر داد، از جمله تعلیق یک قرارداد مهم آب بین 2 کشور. این قرارداد موسوم به ایندوس یا معاهده آب سند در سال 1960 به میانجیگری باک جهانی بین 2 کشور امضا شد و آب دریاهای عمده هند را به پاکستان جاری نگه می‌دارد. لغو معاهده آب سند جریان آب 3 دریا را به پاکستان متوقف خواهد ساخت. این اقدامات را هند پس از آن انجام داد که در یک حمله افراد مسلح ناشناس در کشمیر تحت اداره هند روز 3 شنبه حداقل 26 تن کشته شدند. این حمله بالای جهانگردان در منطقه کوهستانی موسوم به پهلگام انجام شد. پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرده و وزیر خارجه این کشور به خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز تسلیت کرده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان دیروز به رسانه‌ها گفت که کمیته امنیت ملی پاکستان بالای تدابیر و پاسخ همه‌جانبه در برابر اقدامات هند جلسه خواهد کرد. و یک زلزله نیرومند دیروز شهر استانبول ترکیه را تکان داد. وزارت داخله ترکیه گفته است که 151 نفر در نتیجه این زلزله زخمی شدند. حکومت ترکیه گفته است که قدرت این زلزله 6.2 درجه ریشتر بود. در سالهای اخیر نیرومندترین زلزله در استانبول شهر با نفوس نزدیک به 16 میلیون نفر است. شماری از باشنده های استانبول از ترس وقوع زلزله دیگر شب را در پارک ها، مساجد و ساختمان های دولتی از جمله مکاتب سپری کردند. شنونده رادیو آزادی هستید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org و این هم فهرست آنچه در این برنامه جا دارد. روسیه تصمیم گرفت تا سفیر طالبان را در مسکو بپذیرد. این به چه معناست؟
بسیار سخت خواهد بود که روسیه به تنهایی بتونه مسیر طالبان به سمت یک دولت بباره و به تنهایی تأثیر بگذاره به دیگر کشورها که طالبان به یک دولت برسند.
حمله در کشمیر آغاز تنش عمیق‌تر بین هند و پاکستان. هند پاکستان را مقصر می‌داند و به همین دلیل در کنار اقدامات دیگر یک قرارداد مهم آب بین دو کشور را به حالت تعلیق درآورد.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism.
با افغان‌های پناهجوی صحبت کرده ایم که پرواز برنامه ریزی شده ایشان به جرمنی لغو شد.
دوباره اگر ما به افغانستان دیپورت شام، اگر سرنوشت ما چی خواهد بود؟ یا شکنجه است، یا زندان است، یا مرگ است بالاخره.
افغانستان در صدر کشورهایی است که کودکانشان به سوی تغذیه مبتلا اند. از یک دکتر میپرسیم که چگونه با غذای ارزان میتوانیم از ابتلای کودکان ما به سوی تغذیه جلوگیری کنیم.
برای زمین تفلک های خود یک شروعی ترکاری یا شروعی لوبیا و نخود اینا را تهیه کنن، اگر دو روز بعد هم برشان بده اینا طرف سوی تغذیه نمیرن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید و در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم. روسیه میگوید که سفیر حکومت طالبان را در مسکو خواهد پذیرفت. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه دیروز چهارشنبه 3 سور گفت که تصمیم گرفته است ماموریت دیپلماتیک افغانستان در مسکو را به سطح سفیر ارتقا دهد. این تصمیم پس از آن اعلام می شود که اخیراً ستره محکمه روسیه حکم حذف طالبان از فهرست گروه های تروریستی را صادر کرد. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه همچنان آمده است که مسکو مقام های طالبان را همکاران بالقوه در بخش اقتصادی می داند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که حاکمان فعلی در کابل یک واقعیتند. لاوروف افزود که برای تصمیم گیری های عملگرایانه نه ایدئولوژیک باید این واقعیت را در نظر بگیریم. روسیه حتی پیش از آن که در آگوست سال 2021 طالبان به قدرت برگردند با تکرار میزبان مقام های این گروه بوده است. تصمیم روسیه برای پذیرفتن سفیر طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 3.5 سال می‌گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سازمان ملل متحد نیز طالبان را حاکمان دوفکتو یا بالفعل افغانستان می‌داند، نه یک حکومت مشروع. اما تصمیم روسیه برای برقراری روابط دیپلماتیک به سطح سفیر با طالبان به چه معناست؟ نقیب آروین روزنامه‌نگار افغان را از واشنگتن با خود دارم. آقای آروین به برنامه خوش آمدین. برداشت شما از این تصمیم مسکو چی است؟
خب طبیعتاً روسیه در اون منطقه منافع داره و یک نوع بازی سیاسی تازه را انگار راه انداخته. موضوعی که بسیار مهم است در مورد طالبان به عنوان یک نادولت، یک گروه ای است که در طول بیش از 3 سال که اونا دوباره قدرت گرفتن، هیچ کشوری در جهان، حتی پاکستان که نزدیکترین رابطه را با اونا داشته، حاضر به رسمیت پذیری طالبان به عنوان دولت نشد و این حرکت مسکو هم به هیچ وجه نمیتونه کمک بکنه به طالبان و رضی که جهان، غرب، امریکا، اروپا، کشورهای منطقه و حتی کل جهان، سازمان ملل متحد این راه باشه برای مشروعیت بخشی به طالبان به عنوان یک دولت. اما روسیه در تای حضور طالبان چی در قدرت چی پیش قدرت، با شاید با بخش های از طالبان به عنوان یک نیروی جنگی مزدبگیر در رابطه بوده، ولی اینکه تاثیرگذار باشه برای تغییر وضعیت طالبان به سمت مشروعیت بخشی تقریبا ناممکن معلوم میشه. و در طول 3-4 سال گذشته ما شما دیدیم که احتمالا یکی از توافقات پشت پرده قطر دوهایی باشه که کشورها هماهنگ با هم، کشورهایی که منافع در افغانستان داشتن چه کشورهایی که حتی با هم تضاد منافع داشتن، به این نکته موافق بودن که به عنوان یک دولت نمیتونن بپذیرن طالبانه.
بله، وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت که برای تصمیم گیری های عملگرایانه نه ایدئولوژیک باید طالبان را به حیث یک حقیقت بپذیریم. ای به زبان ساده یعنی چی؟
خب این یک نوع تعامل به عنوان یک حقیقت، یک اصطلاح سیاسی که اخیراً به کار میبرن. و همچنان آقای لاوروف گفته که ما نگران برگشت دوباره غرب به افغانستان هستیم و گویا هشدار هم داده که غرب به تعبیر او میخواهد دوباره برگشت بکنه به افغانستان. ولی اینکه تعامل به عنوان یک حقیقت باشه، خیلی از کشورهای منطقه، مثلا ایران، پاکستان، کشورهایی که بسیار نزدیک و همسایه هستن، اینا الزامات و مجبوریت های تجاری و منافع دارن که مجبورن با هر کس که در افغانستان بر سر قدرت باشه یک تعامل به عنوان یک حقیقت، چنانچه شما نقل قول کردین از وزیر خارجه روسیه، داشته باشن. منافع روزمره دارن، روزمره تعامل دارن، از لحاظ تجارتی، از لحاظ مهاجرت، از لحاظ کارهای مختلف. بنابراین در این حد ممکن است، ولی اینکه حتی اگر روسیه به تنهایی خواسته باشه که طالبان را به حیث یک حکومت و یک دولت به رسمیت هم بپذیره، جامعه جهانی، غرب، اروپا، کشورهای دیگه، کشورهای که تضاد منافع با روسیه دارند و مجموعه سازمان ملل متحد، روسیه شاید در اون جایگاه نیست که اینها را هم بتونه اقناع بکنه یا تاثیر بگذاره بر اینا که شما به این سمت حرکت بکنین.
پس به برداشت شما، روسیه در افغانستان چه منافع عمده اقتصادی و سیاسی داره؟ هم منافعی که شما گفتین تعاملات روزمره.
خب بخشی از کشورهای مشترک المنافع یا آسیای میانه که رابطه نزدیکی با روسیه دارن، مثل ترکمنستان و یا تاجیکستان به صورت برجسته تر، اینا مسائل امنیتی و مسائل مهم تجارتی با افغانستان دارن که یک نوع منافع اونا با روسیه هم گره خورده. ولی در این حال این روند سنتی که روسیه تأثیر داشت بر کشورهای مشترک المنافع سابق به عنوان یک دست تأثیر گذار بود، شما میبینید که خیلی از این کشورها مثل ازبکستان، قزاقستان روابط مجزای با غرب و خصوصا با امریکا دارن. بنابراین این نگرانی از جهات مختلف روسیه قابل درک که مسائل امنیتی که در مرزهای خود داره با تاجیکستان که نیروهای خود روسیه در اونجا مستقر است، کشور نفتخیز و گازخیز مثل ترکمنستان که یک منافع و پیوند مستقیم با روسیه داره، و آن هم اینا میتونه که برای روسیه مهم باشه. ولی در این حال تصمیم گیرنده تنهایی و منطقه و خصوص افغانستان با توجه به اهمیت استراتژیک که داره و با توجه به تجربه که غرب از حضور در اونجا داره، بسیار سخت خواهد بود که روسیه به تنهایی بتونه مسیر طالبان به سمت یک دولت ببره و به تنهایی تأثیر بگذاره به دیگه کشورها که طالبان به ایسی یک دولت به رسمیت بود.
تشکر. طالبان معمولا از چنین خبرها استفاده تبلیغاتی میکنن و به نحو این موضوع را به رسمیت شناختن حکومتشان توسط جهانیان تلقی میکنن. آیا میتوان این اقدام روسیه را گام به سوی به رسمیت شناسی طالبان از سوی مسکو دانست؟
چنین چیزی حتی در صورت امکان که این بسیار دشوار خواهد بود برای روسیه هم که به طالبان چنان اعتمادی داشته باشه یا طالبان چنان اعتماد و پیوند با روسیه داشته باشن که این منجر به رسمیت پذیری خود روسیه باشه. ولی این که به او سمت بره به این معنا نیست که حتی، یعنی یک احتمال، یک فرض تقریبا محاله که حتی خود روسیه هم به رسمیت بپذیره. در صورتی هم که به رسمیت بپذیره، بحران طالبان، عدم مشروعیت طالبان و حتی بران افغانستان دامنه دارتر میشه، نه این که او به سمت تثبیت حکومت طالبان بره. شما میفهمید که وقت روسیه یک طرف منافع میگیره، منافع متعدد در اون منطقه است، کشورهای متعدد در اون منطقه و خارج از منطقه منافع دارن، بنابراین اونا درگیر میشن و بحران به ضرر طالبان تمام شد.
بسیار تشکر جناب آقای اروین.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و حالا هم به تحولات منطقه می‌پردازیم. پس از حمله مرگبار افراد مسلح در منطقه پهلگام در کشمیر تحت اداره هند، دهلی جدید از اقدامات شدید بر ضد پاکستان خبر داد، از جمله تعلیق یک قرارداد مهم آب بین دو کشور. این قرارداد موسوم به اندوس یا معاهده آب سند در سال 1960 به میانجیگری بانک جهانی بین دو کشور امضا شد و به اساس آن آب دریاهای عمده هند به پاکستان جاری می‌ماند. لغو معاهده آب سند جریان آب سه دریا را به پاکستان متوقف خواهد کرد. سکرتر وزارت خارجه هند ویکرم مصری دیروز در یک کنفرانس خبری از این اقدامات هند بر ضد پاکستان سخن گفت. تعلیق معاهده سال 1960 آب اندوس به طور فوری مریول اجرا است تا زمانی که پاکستان از حمایت از تروریسم در دو سوی مرز دست نکشد. چک پست عطاری به طور فوری بسته می شود. کسانی که از این راه وارد هند شدند تا اول ماه می باید به پاکستان برگردند. شهروندان پاکستان به اساس پیمان معافیت ویزای سارک دیگر اجازه سفر به هند را ندارند. ویزای تمام شهروندان پاکستان لغو می شود و پاکستانی هایی که با ویزا در هند زندگی می کنند باید در 48 ساعت هند را ترک کنند. هند بر علاوه این اقدامات از مقامهای بلندپایه کمیشنری عالی پاکستان در دهلی خواست در ظرف یک هفته هند را ترک کنند. این اقدام را هند پس از آن انجام داد که در یک حمله افراد مسلح ناشناس در کشمیر تحت اداره هند روز سه‌شنبه حداقل 26 تن کشته شدند. این حمله بالای جهانگردان در منطقه کوهستانی موسوم به پهلگام انجام شد. پس از این حمله صدها سرباز هندی به محل رفتند و عملیات جستجوی مهاجمان را آغاز کردند. پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرده و وزیر خارجه این کشور به خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز تسلیت کرده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان دیروز به رسانه‌ها گفت که کمیته امنیت ملی پاکستان بالای تدابیر و پاسخ همه جانبه در برابر اقدامات هند جلسه خواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی را میشنوید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و همچنان میتونین گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را روی صفحات اجتماعی ما دنبال بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. یادتان نروه که صفحات تویتر ما را هم همراه با صفحه اینستاگرام رادیو آزادی دنبال بکنین برای گزارش های تصویری، متن و همچنان گزارش های صوتی و مصاحبه های جالب. وزارت خارجه جرمنی اعلام کرده که دو پرواز که قرار بود افغان‌ها را از پاکستان به جرمنی انتقال دهند لغو شدند. خبرگزاری فرانس پرس روز گذشته این را به نقل از سبستین فیشر سخنگوی این وزارت گزارش داده است. این پروازها برای 23 و 29 اپریل برنامه‌ریزی شده بودند. شماری از افغان‌های دارنده پرونده جرمنی مقیم پاکستان می‌گویند که با توجه به شدت اخراج مهاجران افغان از پاکستان، این خبر نگرانی‌های آنان را افزایش داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه جرمنی اعلام کرده دو پرواز که قرار بود به تاریخ‌های 23 و 29 اپریل افغان‌ها را از پاکستان به جرمنی انتقال دهد لغو شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سبستین فیشر سخنگوی این وزارت گزارش داده که به روز چهارشنبه 23 اپریل گفته که در حال حاضر هیچ پرواز دیگر برای انتقال افغان‌ها به جرمنی در دو هفته آینده برنامه‌ریزی نشده است. فیشر دلیل این تصمیم را پیچیدگی‌های مربوط به برنامه‌ریزی پروازها و عوامل اداری از جمله نهایی نشدن روند ویزه برای شماره از افراد مشمول برنامه‌های پذیرش عنوان کرده است. در آخرین پرواز تاکنون انجام شده 138 پناهنده افغان با یک طیاره 8 روز قبل از اسلام آباد به شهر لایپزیگ جرمنی انتقال یافتند. در این حال شماره از افغان‌های دارنده پرونده جرمنی مقیم پاکستان میگویند که با توجه به شدت اخراج مهاجران افغان از پاکستان، این خبر نگرانی‌های آنان را افزایش داده است. یکی از فعالان حقوق زنان افغان در اسلام آباد پاکستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفت:
آخرین ایمیلی که بر ما آمد از می پروسه کسای آلمان بر ما گفتند مزای خانواده تا ویزه فعال پاکستان شانه باید بر ما روان بکنی، پس اگر که ما شامل این پروسه 2600 نفرشان نشم، پس دوباره اگر ما به افغانستان دیپورت شم سرنوشت ما چی خواهد بود؟ یا شکنجه است یا زندان است یا مرگ است بالاخره.
یکی دیگر از این افغان‌ها که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید:
ما خو کسی جرمنی داریم ما میشه که در پاکستان هستیم در اسلام آباد و کسی ما در حال پروسس است. برای ما 6 ماه را وقت داده که فعلا 5 ماهش پوره شده، ماه ششم شروع شده، تا حال هیچ خبر نامده.
این در حال است که وزارت داخلی پاکستان به تاریخ 10 اپریل گفته افغان‌هایی که در کشورهای غربی درخواست پناهندگی دادند، اگر تا پایان ماه اپریل از پاکستان انتقال داده نشوند، ممکن است از این کشور اخراج شوند. بر اساس گزارش فرانس پرس، از اول اپریل که پروسه اخراج افغان‌های فاقد اسناد و دارای کارت شهروندی افغانستان آغاز شده، تا 22 همین ماه بیش از 100,000 تن به افغانستان بازگردانده شدند. گفتنی است که پس از پیروزی ائتلاف محافظه‌کار در انتخابات ماه فوریه در جرمنی و تاکید آنان برای سرکوب شدید مهاجرت غیر قانونی، اعضای این ائتلاف درخواست‌های برای توقف این پروازها را افزایش داده و از ادامه پرواز افغان‌ها توسط حکومت فیلی به شدت انتقاد کردند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، جرمنی به طور دوره‌ای افغان‌هایی را که در معرض تهدید قرار دارند یا با نهادهای جرمنی کار کردند، به این کشور منتقل کرده است. وزارت خارجه جرمنی در 14 اپریل اعلام کرد که حدود 2600 فرد آسیب‌پذیر افغان با تعهدات پذیرش قطعی در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی اند و وزارت داخله آن کشور گفت که 16 طیاره دیگر با مهاجران افغان وارد جرمنی خواهند شد. انتقادات پس از آن در برابر انتقال پناهندگان افغان به جرمنی افزایش یافتند که در سالهای اخیر در چندین حمله از جمله چاقوکشی و زیر گرفتن با موتر مظنونین بازداشت شده پناهجویان افغان بودند.
بیشتر از خبر.
افغانستان در صدر 10 کشور است که بیشترین تعداد کودکان در آنها به سوء تغذیه مبتلا اند. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children گفته که ممکن است صدها هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه ها در 10 کشور از جمله افغانستان به دلیل کاهش کمک های بشر دوستانه از دسترسی به مواد غذایی اضطراری محروم شوند. این در حالی است که برنامه جهانی غذا در 15 اپریل هشدار داد که شرایط کودکان افغان مبتلا به سوء تغذیه به یک وضعیت اضطراری تبدیل شده است. در این گزارش به همین موضوع پرداختیم و با شماری از خانواده های صحبت کردیم که کودکانشان به سوء تغذیه مبتلا هستند.
در حالی که پیش از این گزارش های درباره افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان منتشر شده، ارزیابی جدید صندوق نجات کودکان یا Save the Children نشان می دهد که وضعیت احتمالاً بدتر خواهد شد. نتایج یک ارزیابی تازه Save the Children نشان می دهد که حداقل 110 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه هات که از حمایت این سازمان برخوردارند در 10 کشور جهان که افغانستان در صدر آن قرار دارد، ممکن است در ماه‌های آینده به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه دسترسی به کمک‌های غذایی اضطراری را از دست بدهند. صندوق نجات کودکان در این ارزیابی که نتایج آن روز چهارشنبه 23 اپریل در وبسایت ریلیف منتشر شده هشدار داده که ادامه این کمک ها برای بقای کودکان مبتلا به سوء تغذیه نقش حیاتی را ایفا می کند. این سازمان تاکید کرده که کشورهای افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی، سودان و یمن با بحران شدید کمبود مواد غذایی درمانی نجات بخش یا RUTF برای کودکان سوء تغذیه مواجهند. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، میزان فقر و بیکاری در این کشور به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. شماری از خانواده هایی که فرزندانشان به سوء تغذیه دچار شدند میگویند به دلیل فقر اقتصادی توانایی تهیه غذای کامل و مقوی برای کودکان خود را ندارند. یک باشنده ولسوالی خیوه ولایت نگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که دو کودک به سوء تغذیه مبتلا هستند.
در اینجا کودکان زیاد دچار سوء تغذیه هستند. در خانه ما یک کودک 3 ساله و دیگر 2 ساله سوء تغذیه هستند. چی کنیم؟ فقر بسیار زیاد است. کار نیست، کلینیک نیست. خود ما هم مریض هستیم، اما توان تداوی را نداریم.
همچنین یک رضاکار سیحی از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که نخواست نامش فاش شود در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که تنها در ولسوالی آنها صدها کودک به سوء تغذیه مبتلا هستند و خانواده هایشان به دلیل فقر نمی توانند غذای کافی برایشان فراهم کنند.
در امین یک ولسوالی ما 233 کودک به سوء تغذیه متوسط و 92 کودک دیگر به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند. این فقط وضعیت یک ولسوالی است. مردم فقیر هستند، کار نیست و خدمات صحی هم به گونه لازم فراهم نیست.
اما مواد غذایی درمانی نجات بخش یا RUTF که در کشورهای فقیر به کودکان سوء تغذیه داده می شود چه ویژگی هایی دارد؟ Save the Children می گوید این غذاهای آماده برای درمان کودکان دچار سوء تغذیه مغذی و پر انرژی هستند که معمولا از حبوبات، بوره، شیر، پودر منرال ها، ویتامین ها و روغن تهیه می شوند. صندوق نجات کودکان گفته که طی 30 سال گذشته این غذاها جان میلیون ها کودک را که از سوء تغذیه رنج میبرند نجات داده است. این سازمان هشدار داده است که در حالی که سطح گرسنگی در جهان به سرعت در حال افزایش است، غذای مغذی که بین کودکان توزیع میکند در حال حاضر کمتر از 40% نیازهای جهان را برآورده میکند و میلیون ها کودک از آن محروم میشوند. این ارزیابی نشان می‌دهد که با توجه به افزایش نیاز به این مواد غذایی در سال 2024، آنها در تامین آن با مشکلات جدی مواجه بودند و می‌توان انتظار داشت که این وضعیت در سال 2025 بدتر شود. سید چلدرن می‌گوید که در سطح جهان از هر 5 مرگ کودکان زیر 5 سال یک مورد به دلیل سوء تغذیه شدید است، پدیده‌ای که به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدها برای بقای کودکان خوانده شده است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا در 15 اپریل هشدار داد که وضعیت کودکان افغان مبتلا به سوء تغذیه به یک وضعیت اضطراری تبدیل شده است. این سازمان در بیانیه در شبکه ایکس خود اعلام کرده است که در افغانستان 3.5 میلیون کودک به سوء تغذیه مبتلا هستند و برای حمایت از این کودکان به کمک‌های فوری نیاز است. متخصصان صحی میگویند سوء تغذیه به دلیل تغذیه ناسالم یا کمبود و یا قطع کامل مواد غذایی در کودکان و بزرگسالان ایجاد می شود، اما بیشتر کودکان را متاثر می سازد. به گفته آنها تامین غذای کافی و مقوی برای کودکان یکی از راه‌های پیشگیری از این بیماری است، اما خانواده‌های فقیر افغان میگویند به دلیل بیکاری و وضعیت بد اقتصادی توانایی فراهم کردن مواد غذایی مناسب برای کودکانشان را ندارند.
شنیدید که افغانستان در صدر 10 کشور است که بیشترین تعداد کودکان در آنها به سوء تغذیه مبتلاند. اما سوء تغذیه چیست؟ چه علائمی دارد و چگونه با امکانات اقتصادی کم میتوانیم از مبتلا شدن کودکان ما به سوء تغذیه جلوگیری کنیم؟ فرشته نگاه این پرسش ها را از دکتر فریدالله عمری متخصص داخلی عمومی پرسیده.
عناصر یا مواد غذایی که نیاز بدن ما است، اگر او به اندازه کافی به عضویات ما نرسد یا از اندازه خود بیشتر به عضویات ما برسد، بدنی هر دو حالت، یک حالت را به میان میاره، یک بیماری را به میان میاره که او را ما سوء تغذیه یا مال نیتریشن یا به پشتو که خوارزواکی میگیم این بیماری نامیده میشه.
نشانه های اولیه سوء تغذیه در کودکان چیست؟ امی یعنی پندیدگی شکم و امی خرد شدن جسمشان است یا نشانه های دیگه هم داره؟
اول نشانه از این است که طفلک به اشتها می باشه، همیشه گریان میکنه، حق و ناق بانجویی میکنه. دوم که هست که وزن از این کم شده میره، عضلاتشان ضعف شده میره. و سوم که هست که مویایش مکمل رنگ خود تغییر میده، یعنی بسیار نازک و ضعیف میباشه. دالات پیشرفته باز نزد از اینها پندیدگی شکم و همچنان اینا توانایی از زیر ندارن که مثلا یک کار فیزیکی یا مثلا در آگشتن یا مثلا ساتیری کردن توانایی از زیر ندارن. وقت محیط هم اینا بیعلاقه میشن که اینی تمام اعراض رای ما که جمع کنیم، ما دیگر این صورت میفهمیم یا این درک که ما پیدا میشن که خدا نخواسته این طفلک ما طرف سوء تغذیه یا مالنوتریشن رفته.
اگر فامیلایی که مثلا مشکل اقتصادی دارن، اینا اطفال چی تغذیه کنن؟ از نگاه خوراک چی برشان بته به خاطر از اینکه صحتیاب شوند؟
در هر خانه من مطمئن هستم که امی نان عادی، امی لوبیا و نخود و ماش و امثال هم اگر از اینا برازمی طفلک های خود یک شروعی ترکاری یا شروعی لوبیا و نخود اینا را تهیه کنن، اگر دو روز بعد هم برشان بتن اینا طرف سوی تغذیه نمیرن و این کار را باید انجام بتن. به این مفهوم نیست که ما میگه فقیر نشین هستیم، بر ما گوشت میسر نیست، بر ما مثلا ترکاری باب که در دسترس ما باشه اونا نیستن، در حالی که این ترکاری باب هم در دسترس از ایناست. میتونه که شروعی ترکاری، شروعی مثلا حبوبات پیشتر که نام بردیم، لوبیا و نخود و ماش و امثال هم اینا را که تهیه کنن برشان داده برن، اینا طرف سوء تغذیه نمیرن. و فامیلایی که در خانه خود حیوانات دارن، یعنی از اونها استفاده، از شیر و لبنیات از اونها استفاده میکنن، اگر روز نیم گلاس ماست هم میتفلکش که یک ذره نان برشان بتن، علاوه از او دیگر رژیم غذایی که سر دسترخوان میشینن، اینا را از سوء تغذیه نجات میده. و سیومی که فرهنگ نادرست باید از بین ببریم، بر اطفال اکثر تابیل تا داد فامیلا تا بال این مروج است، میگه بر طفلک تخم نده که اینا کسک بازو صحبت نمی کنه، کلالات زبان برشان پیدا میشه. اینی چیزا را باید از بین ببریم. برای طفل شیر و تخم و حبوبات و ترکاری ها بیخی ضرور است و این در هر فامیل در هر خانه پیدا میشه.
دکتر فریدالله عمری متخصص داخلی عمومی با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های رادیو آزادی را 24 ساعت به طور زنده روی وبسایت ما بشنوید، azadiradio.com.
پل میان شهروندان و حاکمان، در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. این اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می‌سازد تا سیاست‌های را برای تأمین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری‌های زیاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه برای ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنه و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتونن نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنن. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماع یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته می‌شود یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنن اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران، که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشن، که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تا تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشون میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این ناحیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری
ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده، که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین؟ نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن، آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن، به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره‌مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند، تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
سجاده نشینه Narayana اصل کجا خطا کنم، اصل کجا خطا کنم، شمس منو